بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 357، سطر نهم. ثم قال ولیس کل نسبت اضافتا فإن لكل شيء نسبة في الذهن إلى الأمر الذي يلزمه في الذهن، لكن لا يكون ذلك إضافة كما قلنا. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم اشاره میکنم به دو تا جمله ای که من دیروز خوندم. یکی هی کون و ابن ابل آخر ثابتتن له، دوم اعنی، خط بعدیش اعنی کون ابن ابی هازل اول. من الاخر رو صفت گرفتم برای ابن ابی، حاضر اولم به این ترتیب میتونه صفت باشه برای ابن ابی، اما از نظر معنا بعد که فکر کردم دیدم الاخر و حاضر اول باید مضاف الیه باشه، یعنی ابن اضافه شده به ابی، ابی اضافه شده به آخر، یا بهتره که بگیم، البته از نظر معنا بهتره، از نظر لفظ همینه که ابن به ابی اضافه شده، ابی هم به آخر اضافه شده، یا ابی هم علامت جرشه، متکلم وحده نیست. اما از نظر معنا مجموعه ابن ابی اضافه شده به آخر، اون دومی هم ابن ابی اضافه شده به اول، به حاضر اول. چون ببینید اینطوره، یکی از دو برادر برایش پسر پدر دیگری بودن ثابت است، یعنی این براد زید برادر عمره، پسر پدر عمر بودن برای زید ثابته، نه پسر برادری که این صفت دارد دیگری است برای زید ثابته. صفت یه خود از نظر معنا خوب در نمیاد، اگرچه میشه جفت و جورش کرد، ولی اضافه بهتره. ولی مطلب همون مطلب است که دیروز عرض کردم، یعنی پسر پدر بودن، پسر پدر بودن به معنای اخوت داشتنه. این اخوت رو به این زید اون پسر دیگر پدر بودن، حالا من اینطور معنا میکنم، پسر دیگر پدر بودن اخوت رو به زید داده. اگر اون پسر دیگر پدر نبود، اون امر پسر دیگر این پدر نبود، زید اخوت نمیگرفت. امرم اگر اخوت گرفت به خاطر اینکه پسر اول، پسر دیگر بودن این اولی یعنی زید، این پسر دیگر پدره. امرم اگر اخوت گرفت به خاطر این بود که زید پسر دیگر این پدر است، این پسر دیگر این پدر باعث شد که این اخوت بگیره. روشن مطلب، دیروزم توضیح داده بودم، منتها در دیروز الاخر رو حاضر اول رو صفت گرفته بودم، حالا میگم مضاف الیه باشه بهتره، الا معنا همون معنیست که دیروز کردم. خب حالا این بحث مربوط به دیروز بود، بحث رو ادامه میدیم. در بحثی که ما از ابن سینا نقل کردیم ثابت شد که باید در اضافه نسبتی وجود داشته باشه. همونطور که ملاحظه کردید این زید رو با امر میسنجیم به معیار این که هر دو پسر یک پدرند، اخوت رو بر هر دو ثابت میکنیم، یا این که این زید رو با امر میسنجیم به معیار این که یکی از دیگری متولد شده ابوت و بنوت رو ثابت میکنیم. پس همه جای سنجشی هست و با کمک این سنجش این اضافه درست میشه، پس اضافه امریش نسبی، تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. ولی حالا میخوام بگیم نه تنها اضافه نسبت است، بلکه نسبت متکرره است. این نسبت بودنش کافی نیست، نسبت متکرر است، یعنی طرفین باید به هم نسبت داشته باشن. اگر یک طرف رو به طرف دوم نسبت دادید ولی طرف دوم رو به طرف اول نسبت ندادید، اضافه درست نمیشه. مثلا سقف و با دیوار، مثالی که خود ابن سینا میزنه، سقف و با دیوار ملاحظه بکنید، میگید سقف روی دیوار مستقره. خب از جانب سقف نسبت به دیوار رعایت شده، یعنی سقف رو نسبت دادید به دیوار، گفتید مستقر است روی دیوار، این نسبت درست شد. حائط رو دو جور میتونید تصور کنید، یکی به عنوانی که دیوار است، اصلا کاری به سقف نداشته باشید، به عنوانی که دیوار است، یکی به عنوانی که مستقرون علیه هست، یعنی سقفش مستقره. اگر به عنوان دیوار ملاحظش کنید، توی این لحاظ شما نسبت حاصل شده، اضافه حاصل نشده، نسبت از جانب سقف به دیوار حاصل شده، نسبت هست، ولی از جانب دیوار به سقف نسبتی ندیدید، چون نسبت ندیدین اضافه نیست، این که فقط یه نسبت معمولیه. اما اگر شما دیوار رو به عنوان مستقرون علیه تصور کردید، هم نسبت سقف به دیوار لحاظ شده، هم نسبت دیوار به سقف لحاظ شده، سقف رو لحاظ کردید به عنوان اینکه مستقر است، دیوار رو لحاظ کردید به عنوان اینکه مستقرون علیه است، از هر دو طرف نسبت لحاظ شده، چون از هر دو طرف نسبت لحاظ شده، اضافه حاصله. مطلب روشنه؟ پس در بحث دیروز ثابت کردیم که در اضافه نسبت لازمه، حالا میخوام ثابت کنیم که نسبت با طرفینی باشه، یعنی از یک طرف نسبت باشه کافی نیست، این نسبت مطلق است، نسبت اضافیه نیست، نسبت اضافیه در صورت که از هر دو طرف باشه. این بس همینه، منتها عبارت خود طولانیه، عبارت طولانیه، مطلب همینه، این مطلب تو ذهنتون باشه، عبارت روشن میشه.
نسبت
میشه
اصلا نباشه،
نسبت همیشه دو طرفیه. شما چطور لحاظ کردید؟ شما الان این سقف رو به دیوار نسبت دادید، دیوار رو به ما اینکه دیوار رو ملاحظه کردید نسبتش ندادید، این اضافه نمیشه. بله مسلم وقتی که سقف به دیوار نسبت داره، دیوارم به سقف نسبت داره، در واقع نسبت طرفینیه، اما شما باید ببینید چطوری لحاظ کردید. شما سقف رو نسبت دادید به دیوار تو لحاظتون، اما وقتی دیوار رو داشتید ملاحظه میکردید، کار به سقف نداشتید، دیوار رو همینطوری ملاحظه کردید. شما نسبت دوم رو ندیدید، نه نسبت دوم نیست، نسبت دوم در خارج هست، شما ندیدید، این اضافه نمیشه، شما باید ببینید.
دیوار به
ماهو و دیوار میشه منصوب به علیه سقف باشه، یعنی شما فقط سقف رو دیدید که دو دیوار ایستاده، دیوار رو ملاحظه نکردید که سقف روش ایستاده، این لحاظ دست شماست. بله؟ دو تو عنوان میشه.
اینکه شما
مثلا
بگید من مالک کتابم،
این
نسبت دیگه، ولی کتاب که مملوک منه، اینجا اضافه نیست دیگه.
چرا؟ وقتی میگید کتاب مملوک منه اضافه
درست
نمیشه، ولی وقتی اصلا کتاب رو به عنوان کتاب نگاه میکنید اضافه نیست، نسبته. من مالک شما... کتابم، اما کتاب چیه؟ کارش ندارم، کتاب رو به عنوان یک کتاب دارم میبینم، این اضافه نیست، نسبته. اما مالک کتابم، کتابم مملوک منه،
این دو تا عنوان میشه،
مالکیت یک عنوان مملوکیت اومد، مالکیت یک طرف اضافه است، مملوک طرف دیگر اضافه است، و در طرف این اضافه لازم نیست توافق داشته باشن. این دیروز گفتیم ممکنه طرف این اضافه توافق داشته باشن مثل اخوت و اخوت، ممکنه اختلاف داشته باشن مثل ابوت و بنوت، یا مثال خودتون مالک و مملوک. مالک و مملوک هر دو اضافه مشهوری هن. مالکیت و مملوکیت اضافه حقیقی هن. در اضافه دو طرف باید مطرح بشه، یعنی اگه کتاب، اگه شما به عنوان مالک کتاب معرفی شدید، کتابم به عنوان مملوک شما باید معرفی بشه. اگر کتاب به ما و کتابون لحاظ بشه، این اضافه نیست، این فقط نسبته، نسبت شماست به کتاب، اسمش نسبت مطلق است. اما اگر نسبت شما به کتاب لحاظ شد، نسبت کتاب به شما هم لحاظ شد، این نسبت طرفی نیست، میشه اضافه. از میکنم این مربوط به لحاظ میشه، شما باید ببینید نسبت در خارج مسلم از هر دو طرف هست، نمیتونه نسبت یک طرفی ما نداریم، نسبت همیشه دو طرفیه. اما شما چطور لحاظ میکنید؟ یه وقت این نسبت یک طرفی رو، یک نسبت از یک طرف لحاظ میکنید، یک بار از دو طرف لحاظ میکنید، از یک طرف لحاظ کرده میشه نسبت مطلقه، از دو طرف لحاظ کرده میشه اضافه. خیلی راحته.
دو تا اضافه
نه، یک دونه اضافه دارید با دو طرف.
دو تا اضافه
نگید دو تا اضافه داره. بله دو طرف داره. یک اضافه است با دو طرف. میتونید بگید این مضاف مشهوری ماست مالک، اون یکی هم مضاف مشهوری ماست مملوک. دو تا مضاف مشهوری داریم یا دو تا اضافه حقیقیه داریم، مالکیت و مملوکیت. میتونید بگید دو تا، ولی وقتی خوب دقت میکنید میبینید یک نسبت متکرر است و دو طرف. حالا عیبی هم نداره دو طرف رو بگید اینم اضافه اونم اضافه. ما میگیم گاهی میگیم مضاف مالک مضاف مشهوری است، مملوک هم مضاف مشهوری است، ولی وقتی دقت کنید مالک و مملوک دو طرف یک اضافه هستند. ولی عیبی نداره بگید اینم اضافه است اونم اضافه است. بله بله قابل در ذهن قابل انفکاک، در خارج نه، در خارج، در خارج وقتی دیوار روی، وقتی سقف روی دیواره، دیوارم زیر سقفه، نمیشه کارش کرد. اما شما میتونید دیوار رو لحاظ کنید، ذهن خیلی وسیع میتونه لحاظ کنه. شما میتونید ماهیت وجود رو که هیچ وقت از هم منفک نمیشن منفکش کنید تو ذهنتون و تصور کنید. تنها چطور دیوار رو نمیتونید بدون سقف تصور کنید؟ دیوار بدون سقف تصور میشه. مثلا شما الان در خارج هم دیوار بدون سقف دارید، ولی حالا فرض کنید که سقف روش باشه، شما میتونید دیواری رو که سقف روشه تصور کنید، در حالی که اصلا توجه به سقف هم نمی کنید. نه توجه نمی کنید، قطع توجه کنید، یعنی میدونید سقف هم روشه، ذهنتون رو عمدن منصرف کنید از سقف. میشه این که شدنیه، خودتون به ذهنتون مراجعه کنید، میتونید کارو بکنید. دیوار به ما و دیوار رو ملاحظه میکنید، اصلا سقف رو نظر نمی کنید. حالا این صد اضافه درست نمیشه. خب الان عبارت توجه کنید، عرض میکنم مطلب همین مطلب کوتاهه، منتها عبارت یه مقدار طولانی است. شما با اون مطلبی که در ذهن دارید عبارت رو میتونید حل کنید، عبارت مشکل نیست، عبارت آسونه، منتها طولانی. تضایب وقتی میشه؟ تضایب وقتی دو طرف که دو طرف داریم ملاحظه میکنید. تضایب، مضاف، اضافه، همه از یک بابه.
مضاف تضایب تکرر نسبت از تو اینجا نیست.
نه ابن سینا میگه هر جا بخوای اضافه درست کنی باید تکرر نسبت باشه، نه اینکه حالا در تضایب تکرر نسبت از در اضافه نیست. مگه منظورتون از اضافه مطلق نسبت باشه؟ که اینم شدنیه، یه وقت طرف اطلاق اضافه میکنه مطلق نسبت رو اراده میکنه، اون عیبی نداره، اون یک طرفیه، ولی در واقع اون اضافه نیست، اون همون نسبته که ما ازش تعبیر کردیم به اضافه. نه تضایف، تضایف یعنی اضافه داشتن، حالا تو مصدری داره، ولی از همون ماده است. اونجا که اضافه است شما میتونید بگید تضایف هست، یعنی اضافه شدن یکی به دیگری یا اضافه کردن. تضایف متعدی نیست، لازمه اضافه داشتن یکی به دیگری، یا اگر خواستید متعدی معنیش کنید خلاف قاعده میگید که اضافه کردن. فقط فرقش اینه، معنی مصدری داره، اون معنی اسم مصدری داره. اضافه حاصل تضایفه، اون معنی حاصل مصدر این مصدر، فرقش فقط این چیز دیگه نیست.
مثلا تخالف
مثلا زنجا اینا هم ماهیت هم نگفتیم ماهیت هم، من مصدره عرض میکنم، مصدره یعنی فعل منه یا امریست که داره حاصل میشه در خارج. تضایف امریست که حاصل میشه یا امریست که من حاصل میکنم. تضایف فعله، حالا یا فعل لازم یا فعل متعدی. اضافه ماهیته. شما گاهی تضایف میگید اضافه اراده میکنی، اراده میکنی، نه که واقعا تضایف میشه بر اون مقوله اطلاق کرد. مقوله میگین تضایف، میگین مثلا مالکیت و مملکت تضایف دارند، ولی خود مالکیت و مملکت اضافه است. اضافه این یه مقوله است. این تعبیرات شما مختلفه، ولی ما به اون اضافه که تضایف نمیگیم، ما به کار خودمون یا به اون حاصلی که میخواد اتفاق بیفته تضایف میگیم، که به فعل تضایف میگیم نه به مقوله. مقوله اسمش اضافه است، اسمش تضایف نیست. صفحه 357 سطر 9. ثم قال ابن سینا، وقتی که ثابت کرد که اضافه متقوم به نسبته، میگه ولی یک نسبت نیست، هر نسبت نیست، بلکه نسبت متکرر است. ثم قال بلیس کل نسبت اضافتن، هر نسبتی اضافه نیست، زیرا خیلی جاها میبینیم شیء به شیء نسبت داره و نسبتش هم نسبت سفته قابل انفکاک نیست، لازمه، با وجودی ما اطلاق اضافه نمی کنیم. فإن لكل شيء نسبة في الذهن إلى الأمر الذي يلزمه في الذهن، هر شيء در ذهن نسبت دارد به لازم خودش، به امری که لازم می باشد اون شیء را. في الذهن یعنی لازم ذهنیه، یه امری تو ذهن تصور می کنیم یه لازم ذهنی براش میاد، مثل انسان رو تصور می کنیم، لازم ذهنیش اینه که نوع باشد یا کلی باشد، خب این تو ذهن براش حاصل میشه، ازش هم منتفع نمیشه. یعنی انسانی که در ذهن میاد حتما کلیت رو داره، با وجودی ما نه انسان رو اضافه میدونیم نه کلیت اضافه میدونیم، فقط یه نسبت خالیه. فإن لكل شيء نسبة في الذهن، به امری که لازم این شیء است به ذهن، این شیء نسبت دارد به لازم خودش، اونم نسبت صفر که ازش منفک نمیشه. با وجود این لا لکن لا یکون ذلک اضافتن کما قلنا، این اضافه نیست. بعد از قلنا دو تا نقطه داره که نشون میده فإن اخذت النسبه مقول قول، اون دو تا نقطه رو باید خط بزنید، کما قلنا تموم شد. این فإن مطلب دنباله اونه جداست. فإن اخذت، فإن اخذت النسبه تو مکررتن سارت لهو اضافتن، ضمیر لهو به اون کل شیء برمیگرده، ضمیر سارت به نسبت مکرره برمیگرده. اگر نسبت رو مکرر اخص کردید سارت این نسبت برای اون شیء اضافه، تا حالا نسبت بود برای همون شیء هم بود، اما حالا همین نسبت برای اون شیء حاصل منتها اسمش اضافه است، چرا؟ چون مکرر فرضش کردید. و معنا قولی، ابن سینا میگه معنای قول من که میگم مکررتن این است که نظر نه در نسبت تنها باشد. ببینید نظر یعنی لحاظ شما که نشون میده در اضافه لحاظ من دخالت داره، در خارج این اضافه دو طرف داره، هر نسبتی در خارج دو طرف داره، اونو ما کار نداریم، نظر شما باید ببینیم در چیه، لحاظ شما چیه. خب معنای قول من که میگم مکررتن این است که نظر در نسبت تنها نباشد، بلکه اون نظر باشد با این زیاده، یعنی نظر به نسبت بکن اما اضافه کن نسبت به منسوب الی. دقت کنید چی میگم، نسبت به این شی نه، نسبت به منسوب الی، یعنی وقتی این نسبت رو از این طرف حساب میکنی از اون طرف حساب کن که این نسبت دارد به اون منسوب الی، منسوب الی هم نسبت دارد به این منسوب، یعنی این رو به عنوان منسوب، اون رو به عنوان منسوب الی لحاظ کن، این رو به عنوان مستقر یعنی سقف رو، اون دیوار رو به عنوان مستقران علیه. بل به زیادت اعتبار نظر، یعنی یک نظر نباشد، زیاد کن نظر دیگر رو، یعنی نظر دوم رو بیار. بل به زیادت نظر الا ان لشیئن نسبتن الى المنسوب الی، عبارت رو تقسیم میکنم میخونم، دقت بکنید به عبارت، ان لشیء نسبتا الى المنسوب الی، اما لشیء من حیث له نسبتون الى المنسوب الیه کذاله، یعنی من حیث له نسبتون، نسبت دارد شیء به منسوب الی، منتون نه شیء خالی بلکه شیء من حیث له نسبتون، منسوب الیه هم نه منسوب الیه خالی بل کذاله، یعنی من حیث له نسبتون، در هر دو من حیث له نسبتون باید بیاد، یعنی نظر به من حیث له نسبتون باید داشته باشید، این شی با منسوب الی، در شی من حیث له نسبتون نظر کنید، در منسوب الی هم من حیث له نسبتون نظر کنید، اون وقت این شی رو که من حیث له نسبتون لحاظش کردید به منسوب الی من حیث له نسبتون نسبتش بدید، این میشه اضافه. وابی که توی کروشه نوشته باید خط بخوره، تو نسخه نیست و مزاحم هم هست، اصلا عبارات خراب میکنه، نمیدونم مصحح از کجا این واو آورده. به زیادت اعتبار نظر به این که لشی نسبتی است، من حیث له نسبتان، یعنی شی هم که براش نسبتی است با همین حیث نظر کن، با همین حیث نسبت داشتن نظر کن، اندل شیعه نسبتن الال منصوب الی بازم کزاله، کزاله یعنی من حیث لهو نسبتن. مثال میزنه، این کلیش بود، حالا مثالشو دقت کنید. فا این نسخفه لهو نسبتن الال حائط، این روشنه. هیه یعنی این نسبت، نسبتی که سقف به حائط داره چیه؟ کونهو مستقرن علال حائط. نسبتی که سقف به حائط داره اینه که این سقف مستقر بر حائطه، این استقرار خودش نسبته. اما حائط رو دجور میشه تصور کرد، یکی به عنوانی که حائطه، یکی به عنوانی که مستقر علیه. اگر به عنوان حائط ملاحظش کنی اضافه درست نشد، اگر به عنوان مستقر علیه ملاحظش کنی اضافه درست میشه. فاذا نظرت الیه یعنی الی الحائط، نه الیه یعنی الی السقف. اذا نظرت الی السقف من حیث هو مستقر علی الحائط، با این حیثیت که حیثیت نسبته، از این حیث که هو یعنی این سقف مستقر علی الحائط، صار مضافا اضافه میشه، اما لا الی الحائط خالی، بلکه به حائطی که مستقر علیه تصور شده. لا الی الحائط من حیث هو حائطون، مضاف به حائط من حیث هو حائطون نیست، بل الیه یعنی الی الحائط من حیث هو یعنی سقف مستقر علیه یعنی الی الحائط. حائط رو به عنوان این باید ملاحظه کنی که سقف برش مستقره، ولی حائط رو به ما هو حائط ملاحظه کنی اضافه درست نمیشه. فعلاقت السقف بالحائط من حیث الحائط حائطون، ارتباط سقف به حائط از این جهت که حائط حائطه، یعنی تو حائط شما نسبت رو لحاظ نکنی، اگر یه همچین ارتباطی داشته باشی نسبتون، این نسبت هست ولی اضافه نیست، نسبت مطلق است. پس علاقه به ارتباط سقف به حائط از این جهت که حائط حائط هست این نسبتون. اما و من حیث تأخذ الحائط منصوباً الیه به این عنوان بالاستقرار علیه، اگر حائط رو منصوب الیه گرفتی با این عنوان، نه با این عنوانی که حائطه، بلکه با این عنوانی که استقرار علیه حاصل شده، استقرار بر این حائط حاصل شده، و سقف رو خود سقف رو منصوب گرفتی به این حائط، فهیه اضافتون، هیه به علاقه برمیگرده، اون علاقه که در فرض قبل نسبت بود حالا در این فرض میشه اضافه، پس اون علاقه میشه اضافه. و هذا معنا ما یقولون، باز کلام ابن سیناست، هذا معنا ما یقولون، این از معنای آنچه که میگوین که نسبت تکون لطرف واحد، یعنی نسبت مطلقه تکون لطرف واحد ولی اضافه تکون لطرفه، این که میگن نسبت یک طرفیست و اضافه دو طرفیست، معناش همینه، همینی که من در خط آخر گفتم که علاقه سقف رو به حائط من حیث و حائطون ملاحظه کنی نسبتون، به حائط من حیث و حائط مستقران علیه ملاحظهش کنی اضافتون، من هم همینو گفتم، یک طرفی حساب کنی میشه نسبت، دو طرفی حساب کنی میشه اضافه. و ذالک دوباره توضیح میده، و ذالک این که میگوییم اگر یک طرفی حساب کردی نسبت است، اگر دو طرفی حساب کردی اضافه است، به این جهت است، اندکه ازا خست سقف رو مستقرن الهایت، از طرف سقف نسبت رو درست کردی، استقرار بر حائط رو دیدی، وجدت نسبت من جهت سقف المستقر، از ناحیه سقفی که مستقر است نسبت رو یافتی، اما جانب حائط نسبت براش نیست مگه مستقرن علیه تصورش کنی، اما جانب حائط فلا نسبت در حائط الی شیئن، کی لا نسبت لهو الی شیئن، ای من حیث و حائطون، اگر به حیث حائط بودن ملاحظش کنی لا نسبت له و الاشین، خودش ملاحظه شده، نسبت به چیزی داده نشده. اما اذا اخذتن نسبه را، یعنی از در طرف حائط هم نسبت اخذ کردی، در طرف سقف که نسبت اخذ شده، حالا در طرف حائط هم اگر نسبت اخذ کردی، اما اذا اخذتن نسبه از ناحیه حائط، به چه صورت حائط را تصور کردی؟ من حیث و سقف و مستقرن علا مستقرن علیه، از این جهت که دیدی سقفی مستقر شده بر مستقرون علیهی، و حائط رو ملاحظه کردی به عنوان این که مستقرون علیه هست برای مستقری، این اخستن نسبه من حیث، نسبت از دو طرف گرفتی، یک طرف از این جهت سقف رو مستقر کردی بر یک مستقرون علیهی، حائط را مستقرون علیه گرفتی برای مستقر. اینید عبارتی چطوری معنا میکنه؟ سقف مستقر شد برای مستقرون علیه. مستقرون علیه یک کلمه بگیرید. سقف مستقر شد بر مستقرون علیه، حائط هم مستقرون علیه بود برای مستقر. در این صورت این اچس از این نسبه، نسبه منعکس میشه، یعنی از این طرف میره از اون طرف هم میاد. کلمه انعکاس رو توجه کنید. بعدن در صفحه 358 در صفحه 364 خواجه میگه و یجب و فیه الانعکاس، در اضافه انعکاس لازمه. بعد مرحوم لاهیجی کلام ابن سینا رو میاره، هیچ توضیح هم نمیده انعکاس چیه. کلام ابن سینا در اونجا خیلی مبهمه. الان در اینجا انعکاس تو ذهنتون داشته باشید که اونجا رسیدیم سخت براتون نباشه. انعکاس الان تعبیر خود ابن سیناست، انعکست النسبه. خواجم بعدن تعبیر به انعکاس میکنه از ابن سینا میگیره. اونجا اصلا انعکاس توضیح داده نمیشه، مطلبش بیان میشه. اگر شما تو ذهنتون انعکاس رو داشته باشید مطلب راحت متوجه میشید، اگر نه مطلب خیلی مبهمه. انعکاس در اینجا عبارت معناش روشن شد. انعکست النسبه، این نسبت طرفین، این تکرر، این تکرر نسبت طرفینی بودن نسبت. و صلاحت، ضمیر صلاحت به نسبت برمیگرده. این عکست نسبه و این نسبت منعکسه صلاحت لان تکون اضافه. تا حالا نسبت مطلقه بود، اما حالا که مکررش کردید منعکسش کردید، صلاحیت دارد که اضافه باشه. حالا جمع میکنه مطلب رو. فکل نسبت لا تو خزمن طرفین جمیعن، جمیعن قید طرفینه، نسبتی که از دو طرف گرفته نمی شود من حیث یه نسبت، یعنی وقتی هم میگیرید باید به حساب نسبت بگید، طرفین رو لحاظ نکنید، دیوار و سقف رو لحاظ کنید، اصلا نسبت درست نمیشه. نه اصل نسبت درست میشه، نه نسبت متکرر. لحاظ طرفین کافی نیست، سقف رو با حیث نسبتش نگاه کنید میشه نسبت. سقف و دیوار رو به حیث نسبت نگاه کنید میشه اضافه. سقف تنها نسبت داده بشه میشه نسبت، هر دو نسبت داده میشه میشه اضافه. خودش این ملاحظه بشه، من حیث یه نسبت رو ملاحظه نشه، اصلا نه اضافه است نسبت. پس غیر حیثیت مهمه در اینجا، من حیث یه نسبت رو باید ملاحظهش کنید. و کل نسبت لا تو خزمن طرفین جمعیان من حیث یه نسبت، وقتی طرفینی نشد فهی نسبت غیر اضافته، نسبت مطلقه است، نسبت مقید به اضافه نیست. اما و کل نسبت یوخذ طرفان فیها، هر نسبتی که طرفان درش اخذ بشود و با این غیرم اخذ بشه من حیث و نسبه فهیه، این چنین نسبتی میشه اضافه. این عبارت رو من اینطوری معنی کردم که قید من حیث و هیه نسبتون رو مربوط کردم به طرفین. گفتم طرفین رو خالی ملاحظه نکنید، با حیث نسبت ملاحظه کنید. این مطلب درستی بود. میتونید جور دیگه هم معنا کنید. من حیث یه نسبتون یعنی نسبت رو یک بار، خود نسبت رو یک بار روش معنی اسمی میدید، نه معنی حرفی. این دیگه نسبت نیست، اصلا نسبت نیست. وقتی معنی اسمی بهش میدید نسبت نیست. نسبت اونیست که بتونه ربط ایجاد کنه، اونی که ربط ایجاد میکنه یه معنی اسمی نداره، معنی حرفیه. نسبت رو من حیث هویه نسبتون ملاحظه کنید، یعنی به عنوان معنی حرفی ملاحظه کنید، اون وقت میتونید اسمش رو نسبت بذارید. اگر دو طرفیش کردید میتونید اسمش رو اضافه بذارید. ولی اگر نسبت رو به معنی اسمی ملاحظه کردید، اسمش اصلا نسبت نیست، اسمش اضافه هم نیست. دقیقا یعنی اینجور هم میشه این من حیث هویه نسبتون رو گفت که من حیث هویه نسبتون احتراز از دو چیزه. یک احتراز از اینه که طرفین رو ملاحظه کنید، نسبتشون رو ملاحظه نکنید، اون وقت این طرفین اصلا نه نسبت دارن نه اضافه دارن. یکی هم که نه خود نسبت رو، خود نسبت رو یک بار من حیث و هی نسبتون ملاحظه کنید که معنی حرفیه، یک بار من حیث و مستقلون ملاحظه شون که معنی اسمیه. اون وقتی شما به عنوان نسبت اسمی ملاحظهش میکنید حالت ربط دیگه نداره. وقتی حالت ربط نداشت حقیقت نسبت نیست. اولی شاید بهتر باشه، ولی هر دو صورت در هر دو معنا درسته.
ما حالا این تفاوت واقعا نمیرسه، ما تو ذهنمون طوری اساسی برداشتیم بسید بودن که تضایق نسبت طرفینیه، نسبت اضافه با هم یکیه.
نه خب بالاخره استاد شما هر چقدر هم قوی باشه به ابن سینا نمیرسه، ابن سینا داره تصریح میکنه دیگه.
همیشه این بود آقا این چیه؟ هر که شما فرمید تضایف فعلی، تضایف فعلی منظورتون چیه؟
تضایف مصدره، تضایف یعنی اضافه داشتن، یا اگر متعدی شونی که متعدی نیست یعنی اضافه کردن، فعله مقوله نیست.
انواع تقابل دیگه درسته؟
بله.
تضاد میگیم که این دو طرف نسبت متکرر هستن، دو تا با هم یه جا جمع نمیشن.
اون در تقابل بله، دو طرف نسبت در یه جا جمع نمیشن. من حیث و یه حیثیتی میگن من حیثیت واحده، قید من حیثیت واحده تو تقابل میگه فقط به خاطر اضافه است. چون در اضافه شما ممکنه بگید این هم اب هم ابنه، اب است لفلانین، ابن است لفلان دیگر، این ممکنه گفته بشه. در اضافه با حیثیت متعدده اجتماع ممکنه، در تضاد اصلا اجتماع ممکن نیست. شما نمیتونید سفید یا سیاهی یه جا جمع کنید ولی حیثیتش هم متعدد بگیرید. در اضافه با حیثیت متعدد میتونید جمع کنید. قید من جهت واحده تو تعریف تقابل به خاطر اینی که اضافه رو داخل کنه، به بقیه کار ندارن، در بقیه اتحاد جهت لازم نیست. در تضایفی که با اتحاد جهت جمع نمیشه، با اتحاد اضافه جمع نمیشه. وقتی میگید اب است برای کسی، ابن است برای همون کس، این غلطه. اما اگر اب است برای کسی، ابن است برای کسی دیگر، غلط نیست. جهت واحده نداره، چون جهت واحده نداره اجتماعش ممکنه. خب و فی نه، یعنی اگر شما اون نسبتی که در خارج است این چنین ملاحظه کنید اسمشو میذاریم اضافه، اون نسبت خارجی رو اگر اسمشو اینجوری لحاظ کنید اسمشو میذاریم اضافه، اگر اونطوری لحاظ کنید اسمشو میذاریم نسبت. تو خارج نسبت طرفینیه و موجوده، این نسبت رو هم میتونید بشه بگید نسبت در نامگذاری، هم میتونید بگید اضافه، هر دوشون تو خارج هم
هر...
نه هر رفت نسبت تو خارج هست،
انتظام میشه در خارج نسبت در خارج
نه چرا، حالا اینو بعدا بحث میکنیم. نسبت در خارج هست یا نیست، ابن سینا میگه هست، صدرا میگه هست، خواجه در شرحی که بر اشارات نوشته یه جوری میگه هست، البته عقلی میکنه و خارجی، تو اینجا میگه نیست، تو کلام تو تجرید میگه در خارج نسبت نداره، در خارج اضافه موجود نیست، طرفدار حرف فخر رازی میشه، طرفدار حرف متکلمی میشه توی علم کلامش، یعنی توی تجرید. توی اشارات، شرح اشارات یه بیانی داره، خیلی بیان عجیبیه، یعنی خیلی به راحتی ازش نمیشه استفاده کرد که اضافه در خارج هست، یه جوری عقل دخالت میده ولی حکم میکنه به خارجیتش، چون بالاخره داره شرح بر اشارات میمیسه، ابن سینا هم طرفدار خارجیت اضافه است، فخر رازی قائل به عدم خارجیتی، در بین فلاسفه فخر رازی میگه اضافه در خارج نیست، صدرا و ابن سینا میگن در خارج هست منتها وجود ضعیف داره. چرا؟ ارتباط در خارج هست، ارتباط در خارج هست، فوقیت تحتیت
پدر پسر ارتباطشون کجاست؟
من اجل حصول الحال التي لاجلها صار الاخر معه هو اضافته. بله
این معنی به این جهاز بوده، به این خاطر این حال
در خارج که خب موقت نیست، مخافت هم که نیست،
یعنی ارتباط، ارتباط پدر با پسر در خارج هست یا نیست؟
نه نیست، پدر هست و پسر، ارتباطش کجاست؟ ارتباط ذهن؟
نه ارتباط اون جوهری، ارتباط نسبی، همین که این متولد از اونه، این تو خارج هست،
این
شما نمیتونید مستقل ببینیدش، خب نسبت مستقل نیست که انتظار دارید مستقل ببینیدش. در خارج منشأ انتظار هست، همون منشأ انتظار نسبته. چیه در خارج؟ در خارج چی داریم؟ شما ارتباط دارید دیگه. حالا ما کار نداریم، این بحثش بعدا میاد که ما در خارج آیا نسبت داریم یا نداریم، اضافه رو داریم یا نداریم. هم نسبت هم اضافه مورد بحثه. مثل ابن سینا اینو نسبت خارجی میدونن، اضافه هم خارجی میدونن. مثل خواجه اضافه خارجی نمیدونن. اینا بحثش ان شاء الله بعدا میاد. و فی هذا البحث مسائل الاولا فی تقسیمه، میخوام تقسیم کنیم اضافه رو. اضافه دو قسم، اضافه مشروعی داریم، اضافه حقیقی داریم، و اینا همه جا شنیدین دیگه، خیلی روشنه. اضافه مشهور یعنی اونی که مشهور اضافه قرارش میدن، اضافه حقیقی یعنی اونی که فلسفه اضافه قرارش میده. اضافه مشهوری از مقوله اضافه نیست، خود ذات شی از مقوله اضافه نیست، بلکه اضافه بر او عارض میشود. مثلا اب اضافه مشهوریه، اب یه جوهر خارجیه، یه ذاته، ابوت برش عارض شده، این شده اب. اون ابن هم همینطور یه جوهر خارجی به یه ذات خارجیه، از مقوله اضافه نیست، بنوت برش عارض شده، شده ابن. ابن و اب میشن مضاف مشهوری که عبارتند از شیعی و اضافه، از شیعی با صفت اضافه، اون میشه مضاف مشهور. مضاف حقیقی خود همون صفت است، خود عبوبته، خود منوبته، که دیگه وجودش وجود اضافه است. اب وجودش وجود اضافه نیست، وجودش وجود جوهر است که عرضت علیه الاضافه. پس مضاف مشهوری میشود مقوله‌ای که صفت متصف شده به اضافه، مقوله‌ای که متصف شده به اضافه، این میشه اضافه مشهوری. اما اضافه حقیقی خود اون مقوله است، خود اون صفته. این روشنه دیگه، بیش از این توضیح نمیخواد. ال اولا فی تقسیمهی، مسئله اولا در تقسیم مضاف است. تعبیرم ضمیر و مذکر میره، چون تعبیر کرده بود به مضاف، تعبیر به اضافه نکرده بود. قبلا خواجه گفته بود که بحث ما در مضاف است. از سالسو المضاف، ضمیر تقسیمی هم به همون مضاف میگرده. ال اولا فی تقسیمهی الا ما قال، و هو یعنی مضاف حقیقیون در پاراگراف بعد، و مشهوریون. حقیقی چیز و هو ما یکون و مضافن به ذات، یعنی ذاتش مضاف باشد، نه ذاتش چیزی دیگر باشد، صفتش مضاف باشد. لا به اعتبار عروض الاضافت له، نه به این اعتبار که اضافه برش عارض شده او را مضاف بگوییم، بلکه ذاتش مضافه. حالا عبارت توجه کنید، این عبارت رو، و یکون و وجوده من حیث هو وجوده، من حیث هو وجوده، من حیث هو مضاف. این وجوده میشه اسم یکون، من حیث هو مضاف میشه خبر. وجودش من حیث هو مضافونه، یعنی وجودی دیگه براش نیست، وجود جوهری نداره که بعد وجود عرضی پیدا کرده باشه و وجود اضافی پیدا کرده باشه، بلکه اصلا اصل وجودش اضافه است. وجودش من حیث هو مضافونه، وجودی دیگه نداره، این میشه اضافه حقیقیه. و یکون وجوده من حیث هو وجوده، وجود از این جهت که وجودشه میشود من حیث هو مضافون، یعنی خود وجود وجود اضافیه، نه وجود جوهری باشد که وجود اضافی پیدا کرده باشد. کل عبوه، چرا عبوت اضافه حقیقی است؟ از لیسه لها وجودون سوا انها مضافتون، یعنی اون یکون وجوده من حیث هو وجوده من حیث هو مضافون برش صدق میکنه. فرق نمی کنه، مضاف هم بگید درسته، اضافه هم بگید درسته، این هم طرف اضافه است. عبوبت یه طرف اضافه است، بنوبت یه طرف دیگه است، در این حال اضافه هم هست، هم طرف اضافه است هم اضافه. هر دو. آخه داریم همینو میگیم، الان داریم همینو میگیم، میگیم این مضاف حقیقیه ابوت، اب مضاف مشهوری، به هر دو اطلاق مضاف داریم میکنیم. اضافه هم بگید اصلا وصف هر دوه، وصف مضاف بودنش ترجیح داره، همونی که شما تو ذهنتون نمیپسندید همون ترجیح داره، وصف مضاف باشه ترجیح داره تا وصف اضافه. یعنی این عبوبت مضافه، بنوبت هم مضافه، این دوتا متضاعفان هست یا مضافه این هست. تعبیر درستیه، شما کتوش گیر دارید، اینو به اون اضافه میدین دیگه میشه مضاف، اونم به این اضافه میدید میشه مضاف. وقت دو جوره، یه وقت مشهوره یه وقت همیشه، اطلاق مضاف بر هر دوش درسته. الان میگه به هوه، هوه زمینش به مضاف برمیگرده، هوه حقیقی یا نه مشهوره، همونی که شما نمیپسندید همونو خواجه داره میگه، و خواجه هم حرفش دقیقه، اینطور نیست که تسامحی حرف بزنه. کل عبوبه از لیسه لها وجودون سبا انها مضافته، برای عبوبت وجودی نیست جز مضاف بودن، یعنی دوتا وجود نداره، مثل اب نیست، اب یک وجود جوهری داره یک وجود اضافی داره، اما عبوبت فقط وجود اضافی داره، یه وجود دیگه نداره. این چنین امری که وجودش فقط وجود اضافی است، اضافه حقیقیه و مضاف حقیقی شمرده میشه. و مشهوریون حتی بر اون حقیقیونه، و هوبه ما یکون اضافه آرزتن له، مشهوری عبارت است مضافی است که اضافه آرز او باشد، و یکون وجود او من حیث هوبه غیر وجودی من حیث هوبه مضاف. ببینید من سر من حیث هوبه وقف کردم، حتما بعد از هوبه ویرگول بذارید. یکون وجود او من حیث هوبه یعنی وجودش با قطع نظر اضافه غیر وجودش هست من حیث هوبه مضاف. ابر رو وقتی ملاحظه میکنید، من حیث هوبه ملاحظهش میکنید، این یه انسانه نه یه مضاف، وجود انسانیش فرق میکنه با وجود اضافیش، وجود انسانیش به عنوان یه وجود یه جوهر، وجود اضافیشون وجود یه صفت بحر است. کل اب، چرا اب رو جز مضاف مشهوری حساب میکنی؟ میگه چون همین تعریفی که برای مضاف مشهوری کردن بهش تطبیق میکنه، تعریف این بود یکون وجود و من حیث هوبه غیر وجود غیر وجودی من حیث هوبه مضاف، این تعریف بر اب صدق میکنه. از وجود و من حیث هوبه ابون، اینجا بعد از اب یه ویرگول میخواد، از وجود او من حیث هوبه ابون غیر وجود او من حیث هوبه انسانون، وجودش به لحاظ اب بودن که میشه وجود اضافی، غیر از وجودش من حیث هوبه انسانونه که میشه وجود جوهر. این چنین بود امری که وجود ذاتیش با وجود وصفیش فرق میکند مضاف مشهوریه، مضاف حقیقی نیست. اون که وجودش نفس الاضافه است که وجود دیگر ندارد، اون میشه مضاف مشهور حقیقی. خب حالا شما کدوم یکی از این دو قسم رو مقوله میدونید، مضاف حقیقی یا مضاف مشهوری رو؟ شما میگه هر دو رو. و ما وقتی داشتیم مضاف رو تعریف میکردیم، تعریفی کردیم که شامل هر دو بشه، اونجا که نسبت متکرر معنا میکردیم فرقی نداشت چه مضاف مشهوری بود چه مضاف حقیقی بود. والمعدود من المقولات، اونی که از مقولات شمرده میشه مضاف حقیقی است نه مضاف مشهوری. نه این اشتباه بوده. والمعدود خوب عبارت روشنه. والمعدود من المقولات مضاف حقیقی است نه مضاف مشهوری. ولی تعریف مذکور انما هو لما هو ام من هما، یعنی لمطلق المضاف. مقوله همون مضاف حقیقیه نه مضاف مشهوری. مضاف مشهوری مقوله اضافه نیست، ممکنه مقوله جوهر باشه، ممکنه مقوله کم باشه، ممکنه مقوله کیف باشه، بعدا خواهیم گفت اضافه بر تمام نقطه مقوله، یعنی حتی خودش هم عارض میشه، اضافه بر همه مقولات عارض میشه وقت و میشه اضافه مشهوری. اون مضاف مشهوری ممکن از مقوله دیگه باشه، اما اضافه حقیقی همون مقوله اضافه است. تعریفی که ما کردیم برای هر دو هست، و تعریف المذکور این محول ما لما هو اهم من هما، یعنی من المشهوری و الحقیقی، یعنی تعریف اصل مطلق المضاف. اضافه تعریفی که ما کردیم تعریف مطلق مضاف بود، ولی مقوله همون مضاف حقیقی است. خب قال فی قافی قوریاس، کلام ابن سیناست که من این تیکه رو که مورد نظرمونه میخونم، یه قسمتی باقی میمونه که نمیزن به جلسه بعد که یه بحث جدیدیه. الان بحثی که ما گفتیم این بود که مضاف دو قسم است، مشهوری و حقیقی، این یه بحث بود. بحث دیگه هم این بود که بر مضاف حقیقی اطلاق مقوله میکنیم، یعنی مقوله مضاف حقیقی است ولو تعریف شامل هر دو میشود. این رو از عبارت ابن سینا میخوام استخراج کنم، های مطلبی که الان هست کردم. یه مطلب دیگه هم ابن سینا داده که اونو بعد ان شاء الله در جلسه آینده مطرح کنیم. قال فی قاطی قوریاس شفا، یه خط و نسبی بعد عبارت رو توجه کنید، به هذه العباره. این به هذه العباره متعلق به قال است، بقیهش توضیحات مرحوم لاهیجی است. در کجا این مطلب رو گفته؟ فی فصل تحقق المضاف الذی هو المقوله، در اون فصلی که میخواهد بگوید مضاف تحقق دارد، مضافی که مقول است تحقق داره، در خارج هست. ول فرق اتو بر تحققه، در فصلی که بحث تحقق مضاف رو دارد و بحث فرق را دارد بین ما هو مضاف به ذات و ما هو عارض له الاضافه، فرق می‌ذارد بین چیزی که ذاتش اضافه است که میشه اضافه مشهوری، و ما هو عارض له الاضافه، چیزی که ذاتش اضافه نیست اضافه برش عارض میشه که میشه مشهوری. فرق میخواد بذاره بین اضافه حقیقی و اضافه مشهوری در اون فصلی که میخواد بگه مضاف محقق است و بین مضاف مشهوری و مضاف حقیقی فرق است، در اون فصل قال به هذه العباره، اعلم انا الی هذا الوقت. این الی هذا الوقتی که ابن سینا میگه معناش این نیستش که ما تا این وقت خبر از مضاف کذا داشتیم و تا حالا برامون روشن نبود، الان روشن شد. نه که داره کتاب می‌نویسه، میگه تا حالا تو این کتاب من این مسئله به این صورت مطرح شد و این مسئله رو به این صورت دانستیم، از این به بعد تو کتاب من میخواد مطلب اینجوری گفته بشه. این اضافه الوقتایی که میگه، گاهی از اوقات میگه من تا امروز نتونستم این مطلب رو بفهمم، اینو میگه که مثلا بعد از اینم این مطلب فهمیده نمیشه اگر کسی غیر، مگر کسی غیر از من بیاد بفهمه شاید. اما در این جور عبارتی که میگه الی هذا الوقت، این تا وقت، تا این وقتی که دارم کتابو می‌نویسم، یعنی در مطالب سابقه کتاب این مطلب نبود، مطلب این چنین بود، حالا در این جور دیگه میشه. انا الی هذا الوقت انما اخبرنا، ما تا اینجا که کتابو نوشتیم خبر دادیم از مضافهایی که طابق الحد، از مضافهایی که این تعریف مذکور ما باش مطابقت میکرد. حد یعنی تعریف که ذکر کردیم برای اضافه، که تعریفش هم ما خوندیم، از کتاب شفا نقد کردیم و خوندیم. میگه تا حالا ما خبر دادیم از مضافاتی که حد برشون تطبیق میکرد، یعنی تا حالا ما اگر اضافه رو گاهی مشهوری میگرفتیم گاهی حقیقی میگرفتیم، به خاطر این بود که تعریف برای این دوتا تطبیق میکرد. چون تعریف برای این دوتا تطبیق میکرد، ما هم تا حالا این دوتا رو به عنوان مضاف مطرح میکردیم. اما حالا میخوام ببینیم که تعریف واقعا تعریف مقوله است یا نه. ما تعریف رو تعریف مضاف گرفتیم، هر جا که این تعریف تطبیق کرد گفتیم مضاف است. اما حالا میخوام ببینیم آیا این تعریف تعریف مقوله است که بر هر جا تطبیق کرد بگیم مقوله اضافه، یا نه مقوله اضافه یه چیز دیگه است. علم انا الی هذا الوقت، خبر دادیم از مضافاتی، یعنی مضافاتی رو مطرح کردیم که طابق الحد تعریفشون اطلاق میشه، طابق الحد المذکور. فبعضها، یعنی بعضی از این مضافات حقیقی بودن که کانت ماهیاتها مقولتن بالقیاس الاقی، اصلا ماهیتشون این چنین بود، نه ماهیتشون چیزی دیگه بود، صفت نسبت رو گرفته بودن، صفت اضافه رو گرفته بودن، بلکه ماهیتشون مقوله بالقیاس الاقیرها بود، این میشه مضاف حقیقی. و بعضها کانت قد تسیر و کزالش، بعضی هم کزالش بودن، یعنی کزالش یعنی کانت ماهیات ها مقوله هم بالقیاس الاقیرها، اما به نحو من نسبت الحق ها، با نسبتی که ملحقشون میشد این چنین ماهیتی پیدا میکردن، و الا اگر با قطع نظر از نسبت نگاهشون میکردیم میدیدیم ماهیت دیگه دارن. مثلا اب با قطع نظر از نسبت ماهیت جوهری داره، ماهیت انسانی داره، اما با ملحق شدن این قیاس و مقایسه اضافه شده، مضاف شده. خب ابن سینا روشن شد تو اینجا. ابن سینا میگه تعریف مضافی که ما گذروندیم هم بر مضاف حقیقی صرف میکند، هم بر مضاف مشهوری صرف میکند. به این جهت است که ما تا حالا خبر از این دو نوع مضاف دادیم، اما حالا میخوام ببینیم این تعریف بر مقوله اضافه صادقه یا نه. یعنی هر جا که این تعریف صادق شد مقوله اضافه حاصله یا نه، یه جاهایی این تعریف صادق است و مقوله اضافه حاصل نیست، که این یه بحث دیگری است. اگرچه مترتب بر همین بحث قبلیه، بر همین دو خطی است که خوندم، ولی یه بحث دیگره که آیا این تعریفی که ما برای اضافه کردیم تعریف مقوله اضافه است یا تعریف مطلق اضافه است، چه مقوله اضافه باشه چه مقوله جوهر باشه. اینو بحث میکنه و تأیید میکنه که تعریف اشکال میکنه. اول تعریف مقوله اضافه نیست. خب از اینکه تعریف مقوله اضافه نباشه تعریف مخدوشیه. بعد توجیه میکنه، بعد توجیه میکنه که این مطلب سه صفحه خورده ای طول میکشه، که از اونجا شروع میکنه تا سه صفحه بعدش هم تمومش میکنه. هم اشکال رو مطرح میکنه هم جواب. یعنی اول بیان میکنه که این تعریف نمیتونه تعریف برای مقوله اضافه باشه، بعدن توجیه میکنه و حل میکنه که این تعریف تعریف مقوله اضافه هست. انشاءالله در جلسه آینده مطرحش میکنه.